ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رئیس هلال احمر ایران از موافقت آمریکا با انتقال کمک‌های بشردوستانه به ایران خبر داد. نخست وزیر عراق وارد تهران شد. و یک مقام قضایی از متواری شدن داماد وزیر پیشین صنعت و یکی از متهمان پرونده فساد پتروشیمی خبر داد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است.
چند روز پیش یک مکاتبه انجام شد از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا که گشایشی در بحث نقل و انتقالات کمک‌های بشردوستانه که به جمعیت هلال احمر ایران می‌شود حاصل شد، به این نفع که اگر کمک‌هایی به جمعیت هلال احمر ما بشود یا از جانب افراد حقیقی و حقوقی مشروط به این که یکی از طرف‌ها آمریکایی‌ها نباشند، وزارت خزانه‌داری آمریکا مخالفتی نخواهد کرد.
به گفته آقای همتی در همین چارچوب بخشی از کمک‌ها وارد ایران شده است. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا نیست. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی بعد از ظهر امروز سه‌شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه با استقبال وزیر نیرو مواجه شد. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق پس از انتصابش به عنوان رئیس دولت این کشور است. قرار بود آقای کاظمی ابتدا به عربستان سعودی سفر کند و سپس به ایران برود، اما بیماری پادشاه سعودی سفر او به ریاض را به تعویق انداخت. نخست وزیر عراق در سفر دو روزه‌اش به تهران علاوه بر رئیس جمهور با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر اعلام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، علی اشرف ریاحی از متهمان فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی و داماد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت متواری شده است. بنابر اعلام این مقام قضایی، علی اشرف ریاحی ممنوع الخروج بوده و در پی ابلاغ برای شرکت در دهمین جلسه دادگاه متوجه شدند که متهم متواری شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آقای ریاحی همسرش زینب نعمت‌زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروج بودن در داخل کشور متواری شده. نتایج اولیه آزمایش بالینی سه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا موجب بروز خوشبینی‌های محتاطانه در مورد درمان بیماری ناشی از این ویروس شد. در این مورد بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
زنده شدن امیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا. دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرد واکسن آزمایشیش میتواند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا تربیت کند، خبری که واکنش نخست وزیر بریتانیا را در پی داشت.
این اخبار بسیار مثبت است. دانشمندان و محققان پیشتاز و جهانی ما در دانشگاه آکسفورد دستاورد بسیار خوبی کسب کردند. هنوز تضمینی وجود ندارد و نیاز به آزمایش‌های بیشتری است، اما گام مهمی در مسیر صحیح برداشته شد.
واکسن ساخته دانشگاه آکسفورد به 1077 داوطلب تزریق شده بود. حالا تایید شده که در بدن این افراد پادتن تولید شده و سطح گلوبول سفید هم افزایش یافته است. دانشگاه آکسفورد امیدوار است که مراحل بعدی آزمایش ها هم موفقیت آمیز باشد.
خیلی برای ما مهمه که بدونیم واکسنمون تا چه حد میتونه موفق باشه و بر کدوم بخش از مردم تأثیر میذاره. اما هر اطلاعاتی که از واکسن به دست بیاریم رو با طرفهای دیگه که برای ساختمون تلاش میکنن به اشتراک میذاریم تا به اونها در فهم میزان تأثیرگذاری واکسنهاشون کمک کنیم. معتقدیم اگر واکسن ما کارکرد خوبی داره، بعضی واکسنهای دیگر هم تأثیرگذار خواهند بود و برای همین در مسیر ساخت واکسن های دیگه هم کمک میکنه.
پس از نتایج مثبت تحقیقات اولیه دانشگاه آکسفورد برای تولید انبوه واکسن پس از تکمیل تحقیقات قراردادهای خود را با شرکت آسترازنیکا نهایی کرد.
می توانم اعلام کنم که با حمایت دولت دانشگاه آکسفورد توافقنامه صدور مجوز جهانی برای ساخت واکسن را با شرکت آسترازنکا تکمیل کرد. این بدان معناست که اگر واکسن موفق باشد شرکت آسترازنکا تا پیش از سپتامبر 30 میلیون واکسن خواهد ساخت.
اگرچه محققان تأکید می کنند که این تنها گام نخست است، اما می تواند نوید بخش پایان کابوسی باشد که هر روز جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره ارزیابی کامیار علایی، پزشک و بنیانگذار انستیتو بین المللی بهداشت و آموزش را بشنوید.
در مرحله سوم واکسن که انجام شد این بود که آیا این واکسن باعث تحریک سیستم ایمنی و باعث ایجاد پاتن میشه و آیا میتونه در واقع ایمنی رو در سطحی ببره که بتونه باعث پیشگیری بشه، که خوشبختانه بر اساس تحقیقاتی که شده به نظر میرسه که سیستم ایمنی رو به اندازه کافی تحریک کرده و ایجاد پاتن شده. چون میدونید برای واکسن هدف این هست که بدن نسبت به ویروس آمادگی داشته باشه و همین پاتن یا آنتیبادی که میگن به سطحی افزایش پیدا کنه که اگر فرد با ویروس واقعی برخورد کرد آماده باشه که مبتلا نشه. اما مسئله که هست این هست که ما باید ببینیم بعد از اینکه این واکسن به صورت گسترده ارائه شد تا چه حد میتونه برای فرد ایمنی ایجاد بکنه. چون در گذشته حتی افرادی که بیمار شدن ما تنها تجربه 6 ماهه داریم که تا 6 ماه بدنشون ایمنی داشتن، ولی مطمئن نیستیم که آیا در 1 سال آینده 2 سال آینده همچنان این ایمنی باقی میمونه. در خیلی از ویروس های دیگه ما داریم که وقتی از واکسن استفاده میشه بعد از چند سال ما نیاز داریم دوباره واکسیناسیون صورت بگیره چون سطح ایمنی کاهش پیدا کرده. همونطوری که میدونین بیش از 100 شرکت هستن که روی واکسن کار میکنن و بعضیشون در مراحل 2 یا به مرحله 3 رسیدن، مثل واکسنی که در آکسفورد انجام شده یا در آمریکا در حال انجام شدن هست. اما خیلی از این شرکت ها ممکنه بتونن مثلا 50 میلیون 100 میلیون یا حد اکثر 500 میلیون ویال واکسن رو در طی 1 سال تهیه کنن، ولی گروه هدف ما گروه 7 میلیارد نفر هستن که 70% اینا باید حداقل واکسن بشن، یعنی 5 میلیارد نفر. به خاطر همین هست که خیلی از کشورها نگران هستن اولا به اندازه کافی واکسن داشته باشن و دوم این که آیا اون واکسنی که اینا تولید میکنن به موقع وارد بازار میشه یا واکسنی که یک کشور دیگه تولید میکنه زودتر وارد بازار بشه. به خاطر همین هست که کشوری مثل انگلستان که خودش داره واکسن تولید میکنه مخاطب مطمئن بشه که نکنه شرکت های دیگه که زودتر تهیه میکنن واکسن رو در اختیارشون بدن. سوالی که میکنه سوال خیلی مهمی هست، مهمتر از این که کدوم کشور زودتر میگه، اصلا به طور کلی به اندازه کافی آیا واکسن تولید خواهد شد، که این یک سوال خیلی بزرگی و چالشی هست.
ارزیابی کامیار علایی بود، بنیانگذار انستیتوی بین المللی بهداشت و آموزش در مورد واکسن ویروس کرونا. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در واکنش به کمپین اعدام نکنید در فضای مجازی در اعتراض به حکم اعدام 3 جوان معترض دستگیر شده در آبان 98 گفت کار قوه قضاییه بر مبنای شرع و قانون است و فضاسازی ها بر عمل کردش تأثیری نمی گذارد. الهه روانشاد گزارش می دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بر انجام کار کارشناسانه دقیق بر اساس قانون در نظام دادرسی جمهوری اسلامی تاکید کرده است و گفته که فرایند دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسلامی حقوق همگان را تضمین می‌کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
خیلی خوبه که آقای رئیسی تأکیدشون بر صدور رأی بر مبنای شرع و قانون در این سخنرانی و تأکید همه معترضین هم همین هست، ولی متاسفانه آقای رئیسی توجه نمی کنه که اگر فقط همین موردی و موضوعی پرونده 3 نفری رو که مورد نظر هست نگاه کنیم، می بینیم صدور رأی اعدام اساساً نه مبنای شرعی داشته نه قانون قانونی. همین که وکلا میگن 8 ماه به ما پرونده رو ندادن که بخونیم نشان دهنده این است که نقض شده همه چیز. همین که اقاریر اجباری رو دادگاه‌ها میپذیرند در حالی که میدونن در مرحله تحقیقات وکیل وجود نداشته و متهم شکنجه شده و شکنجه در شرع نمیتونه مبنای درستی اقرار باشه، نشون میده مبنای شرعی هم مراعات نشده و نمیشه در محاکمات.
ابراهیم رئیسی میگوید قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحت تاثیر فضاسازی ها قرار نمیگیرد.
به هیچ عنوان فضاسازی ها، جوسازی ها در تصمیم قضات در دستگاه قضایی در فرایند دادرسی تاثیرگذار نخواهد بود.
و میافزاید اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن به گفته او منطقی برخورد کرد، اما میافزاید اعتراض با اغتشاش فرق دارد و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا.
خب ایشون بفرمایند که مردم بدبخت ایران، اهم از اونایی که گرسنه هستند یا اونایی که مثل ما نگران سرنوشت اون کشور هستند که مبادا با انفجار به صورت کلی کشور ایران تجزیه بشه بره هوا، ما و اونایی که درون کشور هستند چجوری باید اعتراض کنن که شنیده بشه؟ تا حالا هر نوع اعتراضی شنیده نشده. در سال 88 3 میلیون ایران اعتراض خاموش داشتن، آیا شنیده شد؟ در حال حاضر ایرانیان انواع اعتراضهای مدنی و بدون خشونت رو دارن، آیا بهش توجه میشه؟ آیا در سال 98 که به طرف سر و قلب مردم شلیک کردن شنیده شد اعتراضها، یا اینکه کشته شدن یا اینکه حالا هم دارن بقیهشون رو میکشن؟ در هر حال این خط قرمز رو لطفاً آقای رئیسی یه جایی مشخص بکنه تا حق اعتراض مردم ایران تا این اندازه مخدوش نشه و ایشون و دیگر مقامات همواره در جایگاه طلبکار وارد سخنرانی های اینچنینی نشن که مثل نمکیست که روی زخم پاشیده میشه.
ابراهیم رئیسی بدون اشاره به طوفان توییتری اخیر با خواست توقف اعدام 3 جوان معترض در آبان ماه در مورد اعتراض‌ها به احکام و تصمیمات قضایی جمهوری اسلامی آنها را فضاسازی خواند و گفت گاهی ناشی از بی‌اطلاعی است و برخی دیگر به گفته او از روی غرض‌ورزی است و افزوده اینها نمی‌توانند کوچکترین نفوذی در اراده دستگاه قضا برای اجرای آنچه که او حق و عدالت خواند ایجاد کنند. رئیس قوه قضاییه غرض‌ورزها را دشمنان خارجی و در رأس آنها آمریکا، اسرائیل، سلطنت طلبان، مجاهدین، ضد انقلاب و ربات‌ها دانست.
و جریان سلطنت طلب، ضد انقلاب، ربات، مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارن در جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها، اینها را هم ملت می‌شناسه هم ما می‌شناسیم.
آمریکا، اسرائیل، مجاهدین، سلطنت طلبان و ضد انقلاب در 40 سال گذشته به وفور شنیده شدند. اما کمتر شنیده شده ربات ها هستند. در مورد ربات ها رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شده است و اینکه در طوفان توییتری با هشتگ اعدام نکنید که بیش از 10 میلیون نفر در آن سهم داشتند، تا چه حد ربات ها دخیل بودند. واژه ربات از صحبت های رئیس قوه قضاییه در اغلب خبرگزاری ها از جمله میزان و ایسنا پاک شده است. امیر رشیدی:
ببینید، من به عنوان کسی که نزدیک به 8-9 سال هستش که انواع کمپین های توییتری، کمپین های آنلاین مربوط به ایران رو بررسی میکنم، در موردش مقالات متعددی نوشتم، میتونم بگم که این کمپین اعدام نکنید یکی از تمیزترین و بی‌عیب ترین کمپین هایی بوده که طی 8-9 سال گذشته ما در فضای توییتر و حتی اینستاگرام سراغ داشتیم. اساسا بحث دخالت خارجی و بحث ربات بحث بی‌معنایی است. شاهدش هم همین هست که این هشتگ اول از همه قبل از اینکه هر جای دیگه دنیا تبدیل به ترند بشه، در مختصات جغرافیایی داخل خاک ایران ترند شد و بعد از اون بود که توجه دنیا بهش جلب شد. بنابراین این بحث اساسا بحث بی‌معنی است و یکی از سالم ترین و تمیز ترین کمپین های توییتری و اینستاگرامی بودش که ما طی 8-9 سال گذشته داشتیم.
ابراهیم رئیسی از دستاندرکاران قوه قضاییه در سراسر ایران خواسته است که در مورد جرائم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و به گفته او متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم در رادیو فردا. حتما با ما در ارتباط باشید. راه ارتباط با ما @radiofarda.com هست در واقع اینستاگرام و همینطور میتونید خبرها رو در radiofarda.com پیگیری کنید.